بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما عزیزان دعوت میکنم با ادامه برنامه بدون خط خوردگی همراه باشید. شماره پیامک ما 301035، منتظر خوندن نظر، پیشنهاد و انتقاد شما عزیزان هستیم. همینطور از طریق نرم افزار ایران صدا میتونید ما رو بشنوید. با مراجعه به وبگاه رادیو گفتگو میتونید این نرم افزار رو دانلود کنید. همراه شما عزیزان هستیم با یک خبر. مجید رضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران، درباره راه بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت راه حل اصلی برای خروج از این وضعیت اقتصادی شفافیت است، زیرا بخش عمده از بی‌ثباتی اقتصادی و عدم مدیریت به دلیل نبود شفافیت در اقتصاد است. وی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو تأکید کرد بیماری اقتصاد کشور کار امروز و دیروز نیست، بلکه یک اقتصاد بیمار داریم که از اوایل دهه 50 شمسی این مریضی را دارد. دعوت میکنم شنونده بخش سوم گفتگوها باشید.
دنیا بدون خط و دیوار.
آخرین وضعیت حزب نتانیاهو در آرایش جدید انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی موضوع این بخشه. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای مهدی شکیبایی، جانشین دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین و تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای شکیبایی سلام، شب شما بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نجفی، همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای شکیبایی. از نظر شما در آستانه انتخابات رژیم صهیونیستی نتانیاهو چه وضعیتی رو برای خودش متصوره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که طی تقریبا 5 ماه اخیر این دومین انتخاباتی هستش که در رژیم صهیونیستی برگزار میشه، بخش عمده ای از این اتفاق که در واقع اتفاق کم سابقه ای هم هست مربوط میشه به وضعیت آقای نتانیاهو در عرصه سیاسی. به هر حال ایشون به خاطر اون رفتارهایی که خیلی ها اون شبیه به آقای ترامپ میدونن در محافل سیاسی اسرائیل، در واقع به خاطر رفتارهای خیلی تندی هست که ایشون داشته و نتونست بعد از انتخاباتی که در ماه آوریل گذشته، یعنی 5 ماه پیش در اسرائیل برگزار شد، نتونست در واقع یک ائتلافی رو با در سایر احزاب اسرائیلی تشکیل بده تا بتونه از طریق اون در واقع 35مین کابینه رژیم صهیونیستی رو ایجاد بکنه. و لذا با توجه به این که رفتارهای سیاسی نتانیاهو طی حداقل 7-8 سالی که ایشون در رأس نخست وزیری این رژیم قرار داره دائم مورد در واقع انتقاد رقباش بوده، چه حالا رقبای چپ اسرائیلی چه گروه هایی که در واقع در اسرائیل وجود داره، اینها باعث شده که به نوعی در انتخاباتی که امروز ما در واقع در رژیم صهیونیستی شاهد هستیم همه رقبا در یک صف قرار بگیرن علیه در واقع آقای نتانیاهو. دلیل این که حالا چرا وضعیت آقای نتانیاهو به اینجا رسیده که حتی همحزبی های ایشون هم در واقع علیه ایشون موضع میگیره، به خاطر تصمیماتی هست که تقریبا این آقای نتانیاهو نسبت به اولا در داخل، یعنی نسبت به رقبای خودش، دو در برخورد با مسئله فلسطین بسیار افراطی عمل کرده تا جایی که مزاج فلسطینی ها رو داره به سمتی میبره که محافل صهیونیستی در اسرائیل در واقع احساس خطر کردن که ممکنه که این مزاجی که مزاج بسیار تند یا استشهادی که در واقع اونجا معروف هست به گونه در نهایت رقم بخوره که موجودیت رژیم صهیونیستی رو با خطر جدی مواجه بکنه، و همچنین در برخورد با قضایای منطقه‌ای و مسئله بعدی موضوع امریکا و دخالت در سیاست‌های ایالات متحده آمریکا، همه اینها موقعیت رژیم صهیونیستی رو با توجه به شکستی هم که در سوریه خوردن در وضعیتی قرار داده که رقبای ایشون معتقدن که ادامه نخست وزیر ایشون میتونه که رژیم صهیونیستی رو با یک چالش بسیار جدی در حوزه امنیت ملی مواجه بکنه، و لذا در یک همچین شرایطی امروز ایشون و حزب لیکود که از ایشون حمایت میکنه در رقابت پرداخته با سایر رقباش.
نقش جبهه مقاومت چگونه است؟ شکست های اخیر که از جبهه مقاومت داشتن نتانیاهو رو در چه وضعیتی قرار داده؟
ببینید، نقطه آغاز انتخابات توی رژیم صهیونیستی که آوریل برگزار شد اتفاقا به موضوعاتی برمیگرده که مربوط میشه به عملکرد و یا برخورد رژیم صهیونیستی با مقاومت فلسطین به ویژه در غزه. بر اساس قانون اساسی رژیم صهیونیستی قرار شده که قرار بود که انتخابات در واقع در هر 4 سال برگزار میشه، انتخابات پارلمانی، و قرار بود که در اون شرایط عادی خودش در نوامبر آینده، یعنی دو ماه دیگه در واقع این انتخابات برگزار میشد. به خاطر شکستی که نتانیاهو خورد در برخورد با مسئله غزه و گروه های مقاومت ساکن در نوار غزه، ائتلاف حکومتی که ایشون تشکیل داده بود از هم فرو پاشید و مجبور کرد که، یعنی عملیات های گروه های مقاومت فلسطینی حکومت ائتلافی ایشون رو در واقع از هم پاشوند و مجبورشون کرد که به سمت یک انتخابات زود هنگام بره. این وضعیت در واقع تحمیل اراده گروه های مقاومت فلسطینی بود بر صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی و این جایگاه آقای نتانیاهو رو بسیار کاهش داد در بین در واقع جامعه صهیونیستی و لذا ایشون رو وادار کرد که اولا اون ائتلافی که تشکیل داده بود رو از هم جدا بکنه و بره به سمت انتخابات زود هنگام که آوریل برگزار شد.
بسیار عالی.
و بعد از این که انتخابات آوریل که برگزار شد، به خاطر درگیری هایی که رقبای در واقع آقای نتانیاهو داشتن و یکی از دلایل مهمش هم همین نحوه برخورد بسیار ضعیف و ناتوانش در برخورد با گروه های مقاومت و همچنین انتفاضه سوم فلسطینی ها بود، نتونستن ائتلافی رو برای، یعنی طبق اون زمان بندی، ائتلافی رو برای تشکیل دولت جدید ایجاد بکنه و لذا مجبور شد مجدداً اون انتخاباتی که برگزار شده بود و اون 120 نماینده‌ای که برگزیده شده بودن و قرار بود که در واقع مجلسشون شکل بگیره منحل شد و مجبورشون کرد که مجدد برای دومین بار طی این 5 ماه اینا یه انتخابات دیگه رو برگزار کنن. بنابراین عنصر مقاومت فلسطینی در کشیدن فضای سیاسی رژیم صهیونیستی به این وضعیتی که امروز می‌بینیم بسیار عامل اثرگذاری بوده.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
درباره آخرین وضعیت حزب نتانیاهو در آرایش جدید انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی گفتگو کردم با جناب آقای مهدی شکیبایی، جانشین دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین و تحلیلگر مسائل غرب آسیا. اما بخش مناظره و دلایل اصلاح نشدن قانون مبارزه با قاچاق در مجلس.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای عبدالمجید اجتهادی، دبیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، و همچنین جناب آقای لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که هم اکنون پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای لاهوتی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، همه شرمندگان محترم عرض ادب و سلام دارم خدمتتون.
متشکرم آقای لاهوتی. این آقای الان من اگر دوستان به من بگن که آقای اجتهادی هم پشت خطند. آقای اجتهادی سلام، شب شما هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام و شب بخیر دارم خدمت هستالی جناب آقای لاهوتی و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم. خدا نجات.
متشکرم. سوال اول رو از آقای لاهوتی بپرسم. آقای لاهوتی، این قانون تو مجلس تو چه مرحله ای هست؟
خب ببینید، خب استدلال دارید که ما یک مرحله این قانون اصلاح کردیم، قانون مبارزه با قاچاق رو اصلاح کردیم و به نظر من هم مواردی که نیاز داشت، حتی مثلا خب استدلال دارید که ما در حتی حمل کننده، حتی اونهایی که محله هایی که کالا رو میخواستن نگهداری بکنن یا توزیع کنندگان، اینها در قانون دیده نشده بود. یه مرحله ما قانون رو اصلاح کردیم، حالا اصلاحات دیگر بعید میدانم در این مجلس ما اصلاحات دیگری در این مجلس، با توجه به اینکه خب استدلالم دارید. ما خب مسئله قاچاق خانم نجفی، البته من هم خدمت آقای اشتهادی از ادب سلام دارم، متوجه نبودم عرضم بوده خدمت شما. خب بالاخره ببینید، بحث قاچاق باید به صورت ریشه‌ای و اساسی حل بشه. الان با توجه به شرایطی که حاکم هست، بحث بالا رفتن قیمت ارز، خب همه ما تلاش میکردیم در اون شرایط خب ما قاچاق رو پایین بیاریم، خب نمیتونستیم. ولی الان من آخرین آماری که از خود وزیر محترم صنعت به من پاسخ داده، من سوالی ازشون کرده بودم، ایشون به من پاسخ دادن، میزان قاچاق کالای سودو 470% کاهش پیدا کرده. یعنی ما یه روزی بالاخره یه سوالی عدد حدود 25 میلیارد دلار قاچاق داشتیم، دولت اعتقادش این بود که من این عدد به 12.5 میلیارد دلار رسوندم. آخرین آمارهای حدود 7-8 میلیارد دلار نشون میده. پس بنابراین من الان خیلی مواردی که مثلا شما احساس بکنید ما یه قانون حادی نیاز داشته باشیم که به عنوان یک بحران، الان با توجه به اصلاحاتی که انجام دادیم، حالا من خدمت استاد منده جناب اشتهادی هم هستیم، از فرمایششون هم استفاده
بکنیم. بله خواهش میکنم آقای اشتهادی، شما که مستقیم درگیر با قاچاق کالا و ارز هستید، روی کردتون چیه؟ انتظاراتتون چیه از این قانون؟ البته آقای لاوتی هم نکته رو فرمودن.
بله ببینید، من خدمتتون عرض کنم، آقای لاوتی فرمودن قانون مبارزه با قاچاق از بعد از 80 سال در سال 1392 تصویب شد و لازم الاجرا شد. من به هر حال بارها در خدمت آقای دکتر لاهوتی بودم در سند، که به هر حال خیلی هم ایشون از نماینده‌های بودن که دقت می‌کردن در بحث تصویب لایحه. خب سال 92 تصویب شد، یک طرح اصلاحی داشت در سال 94 یه طرح اصلاحی داشت در سال 94 که یک چند تا مورد ضروری رو خود مجلس طرح داده بودن، کمیسیون حقوق قضایی آقای دکتر دهقان مطرح کرده بودن ابتدا، و اون هم سال 94 خب به هر حال اصلاح شد، انجام گرفت. اما اصلاحات اصلی که مورد نیاز بود و مورد نیاز دستگاه ها بود، مرکز فشار روش کار کرد، دولت کار کرد، قوه قضاییه خب کار کرده بود، اصلاحاتی بود که به عنوان لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق به مجلس ارائه شد. دو سال قبل تقریبا به مجلس ارائه شد، در مرکز ریش ها بررسی انجام گرفت جامع با حضور همه دستگاه ها، اومد در کمیسیون اقتصادی و هر حال اونجا تصویب شد، رفت سال گذشته رفت در سن و تعدادی از مواد در سن اصلاح شد و انجام گرفت. حدود مثلا حالا 20-30 تا ماده اگه بوده، حدود 5-6 تا ماده هم تصویب شد. بعد ایرادی که گرفتن این بود که آقا این لایحه قضاییه، باید از طرف رئیس قوه قضاییه به هر حال اظهار نظر بکنن، با وجود این که ما همون موقع هم ایراد رو وارد نمیدونستیم، چون که به هر حال نمایندگان قوه قضاییه در جریان بررسی بودن. ولی خب تصمیم مجلس این بود، لایحه رو از دستور خارج کردن، طی نامه‌ای به ارسال شد خدمت ریاست محترم وقت قوه قضاییه، و مدت زمانی که اونجا بود حدود شاید فکر کنم نقریب به یک سال در قوه قضاییه بود، روزهای آخری که آقای لاریجانی تشریف بردن این اصلاحات رو تأیید کردن، به مجلس برگردوندن. ببینید من فکر میکنم آقای لاهوتی اینجا، آقای دکتر لاهوتی در جریان نباشن که این لایحه‌ای که در مجلس چند تا مادهش تصویب شد و به این جهت از دستور خارج شد، در کمیسیون اقتصادی باز کمیته فرعی بررسی کرد، مرکز بهش‌ها بعد از اظهار نظر ریاست محترم قوه قضاییه که اواخر سال بود، ابتدای امسال چند تا جلسه کمیسیون اقتصادی هم داشته. و من به عنوان کسی که سالهاست در بحث مبارزه با قاچاق خدمتتون عرض میکنم، اولا اون موضوعی که فرمودن، بله از 25 میلیارد دلاری که مطرح شده بود طبق اون به اصطلاح آماری که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق که طبق قانون وفق قانون ایشون مسئول ستاد مسئول آمار هست، آمار داده گفتن 12.5 میلیارد، ولی این 12.5 میلیارد من خدمت آقای دکتر لاوزی عرض کنم کم نشده و اعتقاد ستاد هم این نیست. اینی که 7 و 8 و اینا فرمودن من نمیدونم، حالا اگه صنعت چیزی گفته مسئول طبق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق مسئول اعلام رسمی آمار قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاقه، کون همچنان 12 تا 12.5 هست. و الان من خدمت رو عرض کنم در این لایحه آقای دکتر موارد متعددی در خصوص همین مشکلات ارضی پیش بینی شده. ماده 2 مکرر این لایحه واقعا در خصوص این موارد، اون مواردی که از سالی فرمودی در رابطه با بحث حمل و نگهداری و اینها ما اصلاح کردیم، اونا نهایی نشد آقای دکتر. اونها و واقعا گله من به عنوان یک مسئولی که در بحث مبارزه با قاچاق سالها دارم خدمت میکنم، به عنوان مرجع رسیدگی شاید به بیش از 70% پرونده ها سازمان تعزیرات ما، واقعا من بارها صحبت کردم با دوستان کمیسیون اقتصادی، نامه نگاری کردیم، همین امروز هم من با دوستان کمیسیون صحبت کردم که علت این که این لایحه در کمیسیون باقی مانده. به هر حال ما یک سری مواردی داشتیم. ببین ما در بحث همون موضوعی که آقای دکتر فرمودن حل ریشه‌ای که حالا سه بار مباحث مربوط به بحث‌های اقتصاد کلان ما در بحث مبارزه با قاچاق، مجلس در فصل دوم این قانون در بحث پیشگیری سازمان‌هایی رو پیشبینی کرد، کار بسیار خوبی بود که و من گله داشتم که آقا چرا مجلس پیگیری نکرد که هنوز این سامانه ها اجرایی نشده. حالا در تقویت این موضوع در این لایحه اصلاح مطالب بسیار خوبی گنجانده شده، در بحث ضمانت اجراها، در بحث خلأهایی که وجود داشته و پایش شده نیازهای دستگاه های مختلف، دستگاه قضایی، دستگاه های اجرایی در اینجا دیده شده. و من هیچ توجیهی برای اینکه این لایحه الان بلا اقدام در کمیسیون اقتصاد، به هر حال این باز راجع به اینکه یک بار در صحن رفته برای این ایراد از صحن برگشته، خب اومد قوه قضایی هم بررسی کرد، اظهار نظر کرد، اظهار نظر قوه هم در کمیسیون مطرح شد، خب این به هر حال یک جلسه یا دو جلسه دیگه باشه این نهایی بشه و بره در صحن.
بله.
و ما ناراحت و نگران این هستیم که به این مجلس نرسه. و چرا نرسه؟ چون واقعا الان دستگاه ها نیاز دارن به این اصلاحات. و من خواهشی که دارم از محضر آقای دکتر لاهوتی اینی که انشاءالله
آقای اجتهادی اگر اجازه بفرمایید نظر آقای لاهوتی رو هم بشنویم. آقای لاهوتی
بله ببینید خانم نجفی، من استفاده کردم از فرمایشات آقای اجتهادی، کاملا این فرایند درست گفتن، من هم فرمایشتیشون رو تأیید میکنم، من رد نکردم، من ضرورت عرض کردم. خب این آیین‌نامه داخلی ما در اصل این قانون عوض شده، یعنی اینجوری شده که قبلا دولت میتونست بدون اجازه قوه قضاییه لایحه بده، ولی اهمیت مباحث قضایی به گونه این شده که حتما نگاه مشورتی با هماهنگی قوه قضاییه در شده. حتی بعضی جا ما این اختیار دادیم که اگر جایی قوه قضاییه احساس کرد که لایحه‌ای میخواد بده یا از طریق دولت، یعنی اگر دولت مثلا تمکین نکرد، خود قوه قضاییه رأساً میتونه در صورت لایحه‌شو بیاره مجلس. همینطور که فرمودن آقای اجتهادی، ما وسط رسیدگی بودیم، یه بخشی رسیدگی کردیم، خود قوه قضاییه ما اعتراض نکردیم، ما حتی در همون حالت اگر خود قوه قضاییه میپذیرفت ما داشتیم رسیدگی میکردیم.
بله.
تو فرایند رسیدگی قوه قضاییه اومد عنوان کرد که آجان شما بر اساس قانون باید، من اظهار نظر میکردم، من در اصل نظر مشورتی، علارغمی که همون روز توی صحن علنی حتی اشتهادی شاید هم حضور ذهن داشته باشن، حتی اونجا عنوان شد که ما عنوان کردیم که نماینده قوه قضاییه تمام جلسات و کمیسیون تو کمیسیون قضایی شرکت کرده، ولی با همه اوضاع مطالبه کردن که این برگشت به قوه قضاییه. پس ما فرایند رسیدگی رو به این شکل طی کردیم، دادیم قوه قضاییه، قوه قضاییه همینطور که فرمودن، الان بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس
اومده پشت نوبت قرار گرفته. یک راه داره آقای اشتاد، یک راهش هم همینه. من واقعا اگر اهمیت موضوع، خب الان استعداد دارید، ما الان مالیات برش افسوده رو، خب یه موضوعی همه مباحثی که تو دستور کار داریم مباحث مهمیه. مالیات برش افسوده شما میدونید ما یه قانون آزمایشی بوده،
بله.
4 سال پشت سر هم، یک سال خانم نجفی شایدم شما تو پرسش های مختلف از ما سوال داشتیم، آزمایشی رو هی تمدید کردیم. الان این قانون دائمیش کردیم، کلیاش هم در مجلس تصویب شده، رفته در صحن در کمیسیون، آماده است بیاد پشت. یعنی اگر همین مالیات برش افسوده بیاد، من به جرات میتونم بگم یک راه داره.
آقای لاهوتی فقط خیلی کوتاه، ما زمانمون خیلی کمه.
بله من عرض من تمام کردم. من ضرورت ارزم آقای اشتاردی قطعا بهتر از بنده تشخیص ده، اما از رأینامه داخلی ما این آمادگی داریم خدمت جناب آقای اشتاردی باشیم. یه 50 تا امضا رأینامه اجرا اجازه داده که ما در سن مطرح بکنیم که این موضوع خارج از نوبت انشالله اینجوری که ایشون مورد مطالبهشون هست که درست هم هست با توجه به اهمیت موضوع، انشاءالله ما خارج از نوبت بتونیم این رو دستور بدیم.
انشاءالله. آقای اشتهادی نکته پایانی رو از زبان شما میشنویم.
من فقط خواهش کردم، عرض کردم همینطوری که آقای دکتر فرمودن، ما بحثمون اینه که به هر حال تصمیم مجلس کاملا تصمیم درست و رفت، ولی الان حدود شاید 9 ماه که از ابلاغ و تأیید موضوع توسط ریاست محترم قوه قضاییه میگذره و به هر حال من فکر میکنم یکی از دلایل هم همین مالیات بر ارزش افزوده بوده که آقای دکتر فرمودن، ولی واقعیت امر اینه که من عرض میکنم ضرورت این موضوع قطعا، من خدمت آقای دکتر حضرتی هم صحبت کردم، بازم صحبت میکنم، این تحریر که فرمودن انشالله پیگیری میکنیم، انشالله کمک بکنن که واقعا این بیاد در دستور و در همین مجلس انشالله باز از افتخارات همین مجلس انشالله قرار
بگیره. انشالله. ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار، خداحافظی میکنم.
خدا
ممنونم، خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب آقای عبدالمجید اشتهادی، مدیر کل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، و همچنین آقای لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه. ممنون که امشب هم با بدون خط خوردگی همراه بودید. شما دوستان عزیز میتونید به وبگاه رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و اطلاعات بیشتری رو در مورد برنامه امشب دریافت کنید. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان، همچنان در خدمت شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید.